رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مذاکرات هیئت‌های رسمی تاجکستان و قرقیزستان در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز روز 6 اپریل در دوشنبه به انجام رسید. عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجکستان گفت در مذاکرات که بیش از 13 ساعت ادامه کرد به پیشرفت‌های دست یافتند، اما جزئیات نداد. جنیش رزاقوف نایبی سروزیر قرقیزستان و راهبری هیئت رسمی این کشور با عذر آنکه مهمان است نخواست درباره مذاکرات صحبت کند، اما یک منبع آگاه از روند گفت و شنید میگوید با وجود تلاش های زیاد دو طرف تا حال نتوانستند در مسئله خط مرز به فکری یگانه رسند. هر دو جانب میگویند دریافت راه حلی که آنها را قانع کند مشکل است. این مذاکرات در حالی برگزار شد که ماهی گذشته در مرز اسواره با بادکند ماجرا برخاست و باعث به هلاکت دو شهروند تاجیکستان شد. بیش از 470 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان معین و علامت گذاری نشده است. روز 6 اپریل نیروهای وفادار به فرماندهی با نفوذ لیبی خلیفه حفتر به سوی تریپولی یا ترابلوس رفته و فرودگاه بین المللی سابق شهر را گرفتند. وزیران امور خارجه گروه هفت از نشستشان در فرانسه به هفتر هشدار دادند که اگر پیشروی را به سوی حکومت تریپولی متوقف نکند در برابرش اقدام خواهند کرد. حکومت مستقر در تریپولی از حمایت بین المللی برخوردار است. وزیر امور خارجه فرانسه این اقدام نیروهای خلیفه حفتر را در لیبی بی موقع خواند. سرگی لاوراو وزیر امور خارجه روسیه از همه طرف‌ها خواست که به توافق صلح برسند. همزمان او در برابر مداخله در امور لیبی هشدار داده است. دپارتمنت دولتی آمریکا نیز از درگیری نو در لیبی ابراز نگرانی کرد. خالد محمد ابو جزیه نماینده بتالیون 166 حکومت توافق ملی که از حمایت بین المللی برخوردار می باشد روز 6 اپریل به فرانس پرس گفت به ما دستور شده است که به سوی پایتخت تریپولی برویم. برای محافظت آن از همه گونه حمله ها و محافظت غیر نظامیان
و حمایت المدنیین.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 5 اپریل در یک نشست اضطراری هشدار داده بود که اقدام نیروهای وفادار به خلیفه حفتر ثبات در این کشور را با خطر روبرو کرده است. معاون پیشین وزیر مالیه آمریکا در امور بین المللی دیوید میلپاس رئیس نوی بانک جهانی انتخاب شد. او در جریان انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا مشاور دونالد ترامپ بود و در مذاکرات ماموریت ترامپ با چین هنگام جنگ تجارتی نیز نقش فعال داشت است. میلپاس از روز 9 اپریل به حیث رهبری نوی بانک جهانی کار را آغاز میکند. او به این مقام برای 5 سال انتخاب شده است. رهبری نوی بانک جهانی گفت که مبارزه با کمبیزاتی در کشورهای فقیر دنیا را ادامه خواهد داد. بانک جهانی سال گذشته به طرح‌های گوناگون بیش از 20 میلیارد دلار داده است. اکثر این طرح‌ها به حفظ محیط زیست و استحصال انرژی سبز روانه شدند. بانک جهانی با تاجیکستان و کشورهای دیگری پسا شوروی نیز همکاری دارد. این بانک به تاجیکستان میلیون‌ها دلار قرض داده و کمک کرده است. دیوید میلپاس در زمان معاون وزیر مالیه آمریکا بودنش از قرض‌های بانک جهانی به چین و برزیل تنقید کرده بود. او گفته بود که اقتصادهای بزرگ باید مشکلشان را خود حل کنند. نخست وزیر اسرائیل میگوید که اگر در انتخابات روز 9 اپریل پیروز شود منطقه های کرانه غربی را به خاک کشورش همراه خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در این باره روز 6 اپریل و در پاسخ به سوال شبکه 12 تلویزیون اسرائیل اظهار نظر کرد. خبرنگار شبکه 12 از نتانیاهو پرسید در حالی که اسرائیل منطقه های گرفته شده در جنگ 1967 از جمله بیت المقدس شرقی را با خاکش یک جای کرده است، چرا در مورد مناطق کرانه غربی چنین تصمیم نگرفته است؟ نخست وزیر اسرائیل گفت مذاکرات در این مورد آغاز یافته و در آستانه اقدام جدی قرار دارد. کرانه غربی مربوط به فلسطین است و در آن شهرک‌های یهودی نشین ساخته شدند. در کرانه غربی 400 هزار اسرائیلی و تقریبا 3 میلیون فلسطینی به سر می‌برند. فرودگاه آتاتورک در استانبول که بزرگترین فرودگاه در ترکیه است روز شنبه کار خود را قطع کرد. اکنون پروازها از فرودگاه نوی استانبول انجام خواهد شد که در قسمت اروپایی شهر جایگیر است. انتقال تجهیزات از فرودگاه آتاتورک به فرودگاه بین‌المللی استانبول روز جمعه گذشته صورت گرفته است. بنا به خبرها 700 ماشین باربر تقریبا 50 هزار تن بار را از فرودگاه آتاتورک تا فرودگاه نو بردند. در فرودگاه نو بیش از 300 هواپیمای ترکیش ایرلاینز جایگیر است. پرواز نخستین از فرودگاه نوی استانبول به سوی انکارا و پرواز آخرین از فرودگاه آتاتورک به سمت سنگاپور بود است. فرودگاه نوی بین المللی استانبول روز 29 اکتبر سال 2018 باز شد. مقامات میگن به ساختمان آن بیش از 11 میلیارد دلار خرج شده است.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سال گذشته 2018 در تاجیکستان قانون زمین بیش از هر قانون دیگر پایمال شده است. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان آخر هفته گذشته در گزارش خود به اعضای مجلس ملی گفته است سال 2018 در تاجیکستان بیش از 1000 پرونده جنایی وابسته به ویران کردن قانونگذاری زمین بازگردید. ضمن هیچ قانون دیگری در تاجیکستان این مقدار پرونده جنایی باز نشده است. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. با اطلاع دادستان کل بر ضمن این مقدار پرونده جنایی باز 3400 نفر دیگر به جوابگری انتظامی و ماموری کشیده شدند که همچنان در ویران کردن قانون زمین عیبدار می شوند. در نتیجه سنجش ها دایر بر رعایه قانون زمین دادستانی کل نزدیک به 23000 گکتار زمین را که غیر قانونی تقسیم و یا غصب شده است به حالت اول بازگردانیده است. برای جلوگیری از زمین فروشی و غصب آن همکنون در دادستانی کل تاجیکستان یک ریاست الهیده تاسیس یافته است که 50 دادستان یا پراکرور محض اجرای قانون زمین را من بعد نظارت میکنند. سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان روز 4 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت زیاد شدن پرونده های جنایتی مربوط به زمین علامتی پرزور شدن مبارزه مقامات انتظامی بوده می تواند. او گفت
زیاد شدن آشکار جنایت ها از طرف مقامات های پرکاتورا این معنی آن درو دارد که فساد در ساختار پرکاتورا قریب که به نیستی رفته است. یعنی ساختارها شفافتر و بی‌رحمانه به تمام عملهای ضد قانونی بهای قانونی میدهند.
ضمناً زمین فروشی مقامات محلی یک مایه اساسی شکایتی مردم در تاجیکستان به شمار میرود. بسیاری ها میگویند بدون پرداخت رشوت گرفتن قطعه زمین تقریبا ناممکن شده است. بختیار جورایف یک ساکن ناحیه اسپیتامین ولایت سوخت میگوید جریان تقسیم پارچه های زمین در تاجیکستان طرز شکل گرفته است که شهروندان برای گرفتن زمین ناچارند پاره بدهند. او گفت
بو عقوبت گشت همون گناهکار خودش میشه، چون چور دودی میگوید زمین کو بیپول میگوید بیپول جداش دارش نکر افتا بو سریع همون کلتا کنمی با همون بمیزنن خودت کو دودی کو میگوید من کدام کو میگوید اون کش میگوید بیان گفت اون کچه یکی گاو زگینده دودی کو من کدام اداشتا اونی کوره کدام اصلاش نشو چه کور کنم با میگوید پلتگر اون دود نمیتونم با میگوید جو درامنو برفتی که میگوید.
هم صحبتی ما گفت بهتر است مخزن یگانه و یا سامانه تشکیل شود که در آن قطعه های زمین رسما از جانب دولت آزاد و شفاف به فروش گذاشته شود. پیشنهاد تاسیس بازار زمین در تاجیکستان سالها با صدا می دهد. در تغییرات اخیر به کدکس زمین نیز مفهوم بازار زمین وارد شده است. اما اقتصاددان مسعود صابیروف می گوید تاجیکستان دولت اجتماعی است و نمی تواند زمین را به فروش گذارد.
دولت اجتماعی است. در برابر میگیم که اقتصادی یا دموکراتی دولت اجتماعی است. باید این خصوصیت ها با نظر داشتی همین خصوصیت اقلان همین زمین باید بپول باشد.
پرزیدنت تاجیکستان دو سال قبل در یک سخنرانی از افزایش حالت های زمین فروشی منصبداران اظهار نگرانی کرده گفته بود که این مشکل به یک دردی بی‌دوا تبدیل شده است. به نظر می رسد این تأکید تأثیر نداشت که شمار پرونده های زمین فروشی همانا رو به افزایش است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دو
دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه با بررسی پرونده گروهی سربازان شروع کرده است که برای شکایت بر دروغ نسبت یک افسر گمان بر دانسته می شوند. درباره شروع مرافعه دادگاهی روز 4 اپریل وبسایت رسمی دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه خبر داد، ولی معلوم نیست که مرافعه کی آغاز شده است. بنا به اطلاع این دادگاه 9 سرباز قسم حربی 42660 بتالیون حربی کشاورزی با ماده دیده و دانسته رسانیدن خبر بر دروغ عیبدار دانسته می شوند. در شرح خبر آمده است که این گروه سربازان علیه یک رهبری قسم نظامی خود برای لاتوکوب و رفتاری غیر آئین‌نامه‌ای شکایت کرده، بعداً اقرار شدند که این فقط یک تهمت بود. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. بنا به اطلاع دادگاه حربی، پرسش‌های اولی سربازان در مرافعه سیار در حضور تمام سربازان قسم نظامی برگزار شده است. محمد علی رستم‌زاده دادرس این پرونده روز 5 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت پرسش‌ها معلوم کرده است که سربازان برای به دیگر قسم نظامی انتقال یافتن علیه افسر خود در قسم نظامی شکایت کرده گفتند و آنها را لاتوکوب و از صلاحیت‌های خود بیرون شده آئین‌نامه قسم نظامی را رعایت نمی‌کرد. رستم‌زاده گفت که وقتی نسبت افسر قسم نظامی پرونده باز شد، در جریان تحقیق آن سربازان از شکایت خود دست کشیدند.
بعد یو کمتر پشیمون شده مراجعه میکنند که مقصد ما تهمت کردیم همین آدم مرا نزدای در اصل ما میخواستیم که نسبت پرونده آغاز شود، ما میخواستیم که رأی قسم حربی به دیگر قسم حربی بگذرانم.
حالا پرونده افسری که علیه شکایت شده بود قطع گردیده و در مرافعه نو به حیث جبر دیده برآمد میکند و در کرسی عیبداری سربازان نشستند. روز 5 اپریل امکان پیدا کردن خود سربازان و یا نزدیکان آنها دست نداد. بر اساس اطلاع دریافتی آنها در آزادی هستند. دادگاه حربی شهر دوشنبه در حال به بررسی مرافعه دادگاهی گروه سربازان شروع کرده است که حادثه های به جوابگاری کشیده شدن نظامیان در تاجیکستان کم اتفاق می افتد. مسئولین دادگاه حربی و هم حامیان حقوق سربازان از جمله نمایندگان دفتر آزادی های شهروندی می گویند چنین مرافعه ها در تجربه کره آنها کم سابقه است. شکایت از بدرفتاری و لاتوکوب در قسم‌های نظامی تاجیکستان حرفی نو نیست، اما معمولاً چنین شکایت‌ها از جانب والدین سربازان و تنها پس از صادر شدن یگان جنایت نسبت آنها به دادگاه می‌رود. دلربا صمد و حقوق‌شناس دفتر آزادی‌های شهروندی یک سازمان حامی حقوق بشر می‌گوید باید این قضیه خوب تحقیق و معین شود که سربازان زیر فشار از شکایت خود دست کشیدند یا نه. این سازمان پیشنهاد دارد که در صورتی از داخل قسم نظامی شکایت کردن سرباز، او باید تا زمان نهایی شدن پرونده به جای دیگری گذرانیده شود. دلربا صمد و تاکید می‌کند که این برای شفاف انجام شدن تفتیشات مهم است. در عکس حال به گفته این حامی حقوق، با خواهش خود از شکایت دست کشیدن سربازان مورد شبهه قرار می‌گیرد و احتمال دارد سرباز تحتی فشار این کار را کند.
وقتی شکایت کردن بایش کرد، البته سیسترون امکانیت دارند که فشار بیارند. فشار برای دویان راستن باید که اصلا آنها را به دیگر قسمای حربی و دیگر گرمیزان ها پای کنند. گذارانند.
در بتالیون حربی کشاورزی کیالو 9 سرباز برای شکایت بر دروغ علیه افسر قسم نظامی خود به جوابگاری کشیده شدند. بر رادیوی آزادی گفتند سربازان گمانبر از زمان شکایتشان تا هنوز در همان قسم حربی قرار دارند و جای دیگر انتقال نیافتند. در تاجیکستان بدرفتاری با سربازان در صف نیروهای مسلح یک مشکل جدی باقی میماند. از سال 2014 به این سو سازمان دفتر آزادی های شهروندی حداقل 8 حادثه مرگ در ارتش را ثبت کرده است.
من میگم خیلی ارزان کرد دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مونین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صدات فارسی
www.azadi.org.
فیلمی مستند مومین شوکیرو خبرنگاری بخش روسی رادیوی آزادی درباره سه تاجیکی راننده تاکسی قصه میکند که در شهرهای دوشنبه و مسکو و نیویورک زندگی میکنند. مؤلف میگوید که این مستند به صورت طبیعی بنوار گرفته شده است، بیننده را با واقعیت زندگی و کار رانندگی های تاکسی آشنا میکند. یکی از سنگین ترین قصه ها مربوط به شرایط کار راننده تاکسی در شهر دوشنبه بود است که از نظر درآمد، چالش ها و هم شرایط قانونی کار مشکلی های زیاد داشته است. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. از سالهای 1992 قرن گذشته بیش از 1 میلیون ساکنان تاجیکستان در پی جستجوی شرایط بهتر زندگی کشور را ترک کرده مقیم کشورهای خارجی شدند. مومین شاکیروف در مثال سه راننده تاکسی از شهرهای مسکو، دوشنبه و نیویورک مستند تهیه کرده است که با باوری او رقتبارترین قصه مربوط به راننده تاکسی از دوشنبه می باشد. طالب بهرام و ساکن دوشنبه و قهرمان تاجیک مستند تاکسیستی بعد از فوت پدرش سرور خاندان شده تامین زندگی آیله و سه فرزندش را به عهده می گیرد. طالب بهرام به دلایل مختلف نمی تواند کشور را ترک کند. شاکر مومینو می گوید هنگام بازگو سرگذشت های قهرمان هایش هیچ تحریر یا تلاش بهتر یا بدتر نشان دادن زندگی آنها را نکرده است. شاکیروف که در تاشکند مشغول تهیه فیلم نو می باشد در صحبت تلفنی روز 3 اپریل گفت:
یا пытался рассказать историю, но никак не претендовал на то, чтобы показать как надо. Просто
این فیلم بدون تحریر زندگی مهاجران تاجیک را دور از وطن با همه کمبودی ها و خوبی هایش نشان می دهد. من تنها دوربین را به ماشین آنها نصب کرده سرگذشت آنها را ثبت کردم. مهم این است که در فیلم زندگی تاکسیران های تاجیک در کشورهای را هم نمایش می دهم که در کشورهای اکثر ساکنانش مذهبی کار میکنند. همزمان تاکسیران تاجیک را نشان میدهم که نمیخواهد تاجیکستان را ترک کند و حتی نمیتواند این کار را انجام دهد.
بود کسوف хлеба за пределами Таджикистана, потому что он прочно связан своими семейными отношениями и с менталитетом у него совершенно другой.
Коргардон Искандар Усманов تهیه چنین فیلم ها را در هنر فیلمسازی تاجیکستان یک تجربه خوب می‌داند. به اعتقاد وی کارگردان دوربین خود را در ماشین‌های تاکسی مهاجران تاجیک نصب کرده زندگی عادی آنها را به نمایش گذاشته است. او گفت:
آنجا هستند موقع‌ها، صحنه‌هایی هستند که ساخته شده‌اند، ولی یک نقطه نظر است که مثلا جعفر پناهی در فیلم تاکسی خود این چیز را استفاده برده است و مشتن ممکن است که شاید ما در این فیلم یکان چیزی ندیده باشیم، ولی این یک حیات عادی است که این گونه فیلم ها می توانند یک چند سریه ها یک چند ساعت گرفته شوند.
در سیمای سه راننده تاکسی کارگردان مثال خیلی عمیق اجتماعی و سیاسی را به بررسی گذاشته است که تماشابین را به اندیشه وادار میکند. با افزایش شمار مهاجران تاجیک در روسیه برخی کارگردان ها هم تلاش میکنند درباره اهمیت بودوباش این قشر جامعه فیلم های مستند و بدعی ایجاد کنند.
مقامات انتظامی در تاجیکستان گفتند که بازار به اصطلاح سیاه ارز خارجی به خصوص دلار آمریکایی پر از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام ایوازی غیر قانونی اسعار پرونده جنایی باز کردند. قانون برای این افراد جریمه بزرگ و یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوز روحلوی رو میکنم. تقریبا 4 سال پیش بانک ملی تاجیکستان صرافی‌های مستقل را که در هر کوچه و محله فعالیت داشتند سببی خرج و مرج در بازار اسعار دانست و آنها را بست. تنها به بانک‌ها و نمایندگی آنها اجازه تبدیل اسعار خارجی داده شد. دوتیتون کل تاجیکستان آخر هفته گذشته در پالاته بالایی پارلمان گفته است بازار سیاه اسعار خارجی کاملا از بین نرفته است. به قول یوسف رحمان در سال 2018 مقامات دستکم به در 15 نقطه به گفته او غیر قانونی مبادله اسعار قلف زدند. بعضی از کارافتاده‌ها میگن پیدا کردن دلار در بانک‌های کشور مشکل است و آنها ناچار سراغ صرافان مستقل را میگیرند. بانک‌های تاجیکستان در یک روز برای یک نفر همگی 200 دلار میفروشند. برای آنهایی که سندی صاحبکاری دارند تا 500 دلار داده خواهد شد و آن را هم باید با تای کردن نوبتی طولانی بگیرند. عبدالجبار حلیموف تاجر تاجیک از ترکیه و چین به کشور تجهیزات تکنیکی ورود میکند. او روز 4 اپریل گفت برای صاحبکارانی که مال را از خارج میورند 200 دلار در یک روز و 1000 دلار در یک هفته کافی نیست. این مثل آن است که شتر را با کفلست آب بدهند. هم صحبتی ما گفت همین وضع باعث شده است که بعضن به سراغ آنهایی بروند که دلاری فروشی دارند.
وقتی که هم نقطه های مبادله اسعار میذارید و یا تنها یک چیز جواب میدن در ما اسعار خارجی یعنی دلار وجود نداره میگن نیست دلار میگن.
در همین حال یکی از ساکنان دوشنبه گفت عباره های پیدا شده است که تماسی طلبگاران دلار و صرافان پنهانی را برقرار میکند. او گفت مثلا در گوشه تلفن هیچ وقت نمیگویند که دلار دارید یا نه، میپرسند که نرخ دارو چند است یا که حجت دارد، با این واسطه همدیگر رو میابند و پول ایواز میکنند. حالا بانک ملی قربی 100 دلار آمریکایی رو بیش از 940 سومونی مقرر کرده است. در بازار به اصطلاح سیاه 100 دلار به ایواز 990 تا 1000 سومونی فروخته میشود. تا نشر این مطلب بانک ملی تاجیکستان با درخواستی رادیو آزادی در رابطه با وجودی بازار سیاه و سبب کمچینی دلار در بانک ها پاسخ نداد. به نظر بهرام شریفوف اقتصاددان تاجیک کمچین شدن اسعار خارجی از جمله دلار و گرم شدن بازار سیاهی ارز به امکانیت های محدودی بانک و سازمان های مالی کشور ربط دارد. او میگوید مشکلی اصلی در بازار ارز خارجی تاجیکستان با کم شدن پول مهاجران دخل دارد که 90% آن با اسعار خارجی از روسیه وارد میشد.
در آینده پیش بینی شده است که در هر یک محل ادان ساختاری بانک و وای تشکیل کرشند که در اونجا همین چیزو باید براه مونده شود و گفتن لازم است که از طرف بانک های اقدام و با نظر داشت بانک ملی و اشتراک که شبانه روزی آنها کار را براه مونده.
با باور تحلیلگران مسائل اقتصادی با چوره های جنایی و ماموری نمیتوان پیشروی پست و بالاروی قرب ملی و ایواز غیر قانونی اسعار خارجی را گرفت. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالیش در بازار اسعار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یک نقطه صرافی کار میکرد. حالا مردم مجبور است برای تبدیل پول چند کیلومتر راه را طی کرده یگان بانک را جستجو کند و یا به صرافان بازار سیاه یعنی راههای غیرقانونی دریافتی اسعار رو بیارد. حالا اقتصاددان ها به آن تاکید میکنند که صرافان را باید به بازار رسمی مبادله اسعار برگردان و سیاست لیبرالی را که حکومت تاجیکستان در بازار اسعار داشت برقرار کرد. اما تا آن وقت هر روز ده ها نفر پس در بانک های کشور نوبت میپویند تا دلار بخرند، یکی برای تحصیل فرزندان و دیگری برای تجارت و بعضی دیگر برای نگاه داشتن پول خود با ارز خارجی.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جنگلبان ها در پای حفظ میدان ها در کوههای حماس با افغانستان توانستند زیبایی های از دست رفته این کوه را دیگر بار برقرار کنند. به قول ساکنان ده ساله ها در کوههای دهه کاکل جماعت غلبه ناحیه فرخور، گلیلاله و امثال آنها نمی روید. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. طبیعت زیبا و منظره های دلفریب حالا ده ها تن از ساکنان را در فصل بهار به تماشا و سیر کوه برآورده است. در این منطقه ها حالا از سوی جنگلبان ها پیروها ها ساخته شده و ساکنان دور و نزدیک طریق آن به تلو تپه ها به سیاحت می روند. عمرعلی قربانوف یک ساکن دیهه کاکلی جماعت غلبه که برای استراحت به کوههای هممرز با ولایت تخار افغانستان رفته بود، در صحبت به رادیو آزادی گفت که از خردی در این مکان بزرگ شده چنین زیبایی طبیعت را ندیده بود. قربانوف گفت که حدود 5 سال می شود که در این کوه ها نیهولی پیسته شینانده و از سوی جنگلبان ها نظارت می شود تا کسی آنها را قطع نکند و یا مال و گاوشان را به این منطقه محافظتی به چران نبرد.
ای سالای پیش همی خیلی ایتاری سال بهترین سال یگون من ندیدم. همی خیلی گل گلزار علف بهترین زمستان رنگ بهار شد. بهارش هم رنگ دیگر فهمیده نمی شود. این خیلی سال چندین سال نشیده بود. بهترین سال خوب اومد.
گفت مصاحب ما. این ساکن فرخور میگوید که خانه او در نزدیکی راه است و همه روزا رفت و آمد شماره زیادی آدمان را مشاهده میکند. میگوید که ساکنان نیز چند سال باز تشنه دیدن چنین طبیعت دلفریب بودند. عمرعلی قربانوف در ادامه صحبتش افزود که حالا با دعوت او نزدیکانش از کلوب برای دیدن طبیعت و استراحت به این کوههای هممرز با افغانستان آمدند. قربانوف افزود از این مکان تماشای دهه‌های ولایت تخار افغانستان امکان دارد. او میگوید که هرچند در گذشته الفزار این مکان درآمد میشد، حالا این عمل ممنوع شده است.
خیجه کلتور یک مقصد استناد حفاظت میکنه و خی دیگر جوش نه خی مول میچره مول میچره دیگر استناد شده چیو نمیمونن لسنکو نمیمونن حسابی
گفت او. ساکنان نیز میگویند که از دیدن چنین منظره ها سیر نمیشوند و میخواهند که در هر موضع آن سلفی یا عکس گیرند. با گفته ساکنان حتی نرفته ها را با نشان دادن عکس های موضع های زیبا برای رفتن تشویق میکنند. نازنین یک ساکن کلاب میگوید که عکس های گرفته اش را حتما به دوگانه هایش نشان میدهد و آنها را تشویق میکند که همراه خانواده هایشان از این مکان ها دیدن کنند. نازنین گفت که هرچند در دهات بزرگ شده است، ولی باری اول لاله‌زار وسیع را میبیند. حالا در میدان هایی که از سوی جنگلبان ها حفظ می شود برای رفت و آمد پیرهه های مخصوص آماده کرده شده است، اما برخی ساکنان تا حال این قاعده ها را رعایت نمی کنند و زیبایی های طبیعت را زیر پا می کنند. ساکنان تهجویی می گویند که در صورت پرزور کردن حفاظت از محیط اطراف و جریمه شدن قانون شکن ها می توان زیبایی های طبیعت را بیشتر حفظ کرد. عمرعلی قربانوف میگوید که اکثر وقت به ساکنان توصیه میدهد که هنگامی سلفی یا عکس گرفتن از احتیاط کار گیرند تا از مرو حشرات موجوده در میان الفزار به آنها آسیب نرسد. اما با گفته عمرعلی قربانوف با وجود تاکیدهایش ساکنان با دیدن منظره از پی گرفتن سلفی و یا عکس خود شده پروای مرو حشرات را ندارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959